بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. تبريك أزمكنم میلاد صدیقه طاهر سلام الله علیها و ولادت امام بزرگوار و دهه فجر رو به همه شما عزیزانی که در این جلسه حضور دارید، به خصوص برادران عزیزی که ما رو به فیض رسوندن که جدا استفاده کردیم. افسوس که کوتاه بود، کاش دو برابر این، سه برابر این میتوانستیم از شما استفاده کنیم. چند موضوع رو یادداشت کردم که البته قطعا در این وقت کم نمیتوان به همه اونها رسید. یکی چند کلمه درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها است، یکی درباره روز زن و روز مادر است که این مناسبت فرخنده رو با خوش سلیقگی به این نام نامیدند، و یک نگاهی هم به پدیده خوشبختانه رو به رشد مداحی در کشوره. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها با همین چشم ظاهر بین که نگاه کنیم، حالا اون چشمهای حقیقت بین و واقع بین و عرشی جور دیگری ممکنه ببینن، چیزهای دیگری رو ببینن، لکن ما با همین چشم مادی ظاهری که نگاه میکنیم، این بزرگوار از طرفی دختر عالی مقام پیغمبر است، دختری که پیغمبر دست او رو میبوسه، جلو پای او بلند میشه، در هر سفر آخرین دیدار او از خانه زهراست و از اونجا به سفر میره. از سفر که بر میگرده اولین جایی که سر میزنه و سلام میکنه خانه زهراست. چه این دختر. از طرفی بانوی دارای عصمت است. مرتبه عصمت مرتبه عجیبی است، منزلت فوق العاده است. از طرفی همتراز علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب با اون عظمت، علی ابن ابی طالبی که چشم عالم وجود شبیه او رو بعد از پیغمبر مشاهده نکرده، فاطمه زهرا سلام الله علیها همسر همتراز یک چنین شخصیتی است. از طرفی مادر چهار خورشید درخشانه که دو تاشون امام معصومند، و از طرفی سلسله نسل مبارک پیغمبر اعظم است که امروز به حمد الله در بعد از 1400 سال میلیون ها انسان در سراسر جهان به این نسبت مفتخرند. سلسله این نسبت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با تاریخ رسالته، یعنی اندکی بعد از رسالت پیامبر این بزرگوار طلوع میکنه، اندکی بعد از رحلت رسالت و پیغمبر اکرم غروب میکنه، یعنی کاملا زندگی منطبق است با دوران رسالت. در دوران کودکی مهنت شعب ابی طالب رو احساس میکنه و درک میکنه، وارد میدانهای دشوار زندگی از کودکی میشه، مادر رو از دست میده، برای دختری در این سن بسیار دشواره، اما او در کنار این تحمل این دشواری کار بزرگی رو انجام میده و اون غمگساری پیغمبر است. پیغمبر هم خدیجه را هم جناب ابی طالب را از دست داده، نیاز به غمگسار داره و این دختر است که غمگسار پدر میشه. این غمگساری هم در ادامه پیدا کرد تا دوران مدینه و در احد و در خندق و در بسیاری جاهای دیگر که وقت پیغمبر فرمود فاطمه تو ام ابی ها، مادری کرد برای پیغمبر. بعد مسئله هجرت، آزمون های بی‌نظیر دوران مدینه، همسری با علی ابن ابی طالب که یک پاش در خانه است یک پاش در میدان جهاد، تحمل این سختی ها و بعد تربیت این چهار فرزند بی نظیر در دوران تاریخ، بعدم دادن اولین قربانی بعد از رحلت پیغمبر محسن و در نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از پیغمبر. این زندگی کوتاه 18 ساله یا اندکی بیشتر این بزرگوار یک چنین ماجرایی داره که ماجرای مهمی است. اون حضرت تجسم عالی ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مفاهیم اسلامی درباره زن که اینا رو باید بهش توجه کرد. اینا درس فاطمه زهرا بیشتر این موارده. مفاهیم اسلامی در مورد زن برخی از مفاهیم اختصاصی است، مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عرصه تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر، در عرصه های مشترک، در اون چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است، مثل بندگی خدا، وظایف بزرگ مثل بندگی خدا، وضعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها وضعیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن مجتبی سلام الله علیه میگوید شب جمعه تا صبح مادرم بیدار بود، عبادت میکرد. هر وقت صدای او رو شنیدم دیدم برای دیگران داره دعا میکنه. صبح گفتم مادر برای دیگران دعا کردی، برای خودت دعا نکردی؟ فرمود پسرم الجار ثم الدار. این درس الجار ثم الدار. در قضیه هل اتا هل انما نطعمکم لوجه الله، من این رو به عنوان یک درس برای امت اسلامی، برای جامعه اسلامی، برای جمهوری اسلامی تلقی میکنم که کار با اخلاص انجام بگیره. حسن بصری که از زهاد ثمانیه معروف است و زاویه هم داره با اهل بیت، او میگوید که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. این تعبیر ما کان اعبد من فاطمه معناش این نیست که شبیه او و به اندازه او تعدادی وجود داشتن، نه. در تعبیرات عربی معناش این است که هیچ کس در امت مانند او نبود از لحاظ عبادت. این رو حسن بصری میگه. حسن بصری درک نکرده دوران فاطمه زهرا رو، اما اینطور قاطع این حرف رو میزنه، این نشون میده این جزء مسلمات و متواتراتی بود است که در اون زمان وجود داشته و که کانت تقوم حتی تبرمت قدما. خب بعد اینکه وظیفه عبادت، بعد وظیفه امر معروف و مجاهدت، یعنی حضور در اون میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت امت اسلام در اون میدان تعیین بشه، اون حضور طوفانی عجیب فاطمه زهرا با اون خطبه های عجیب، نقشه جامع هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو مدیر خانه و در این حال عابد و بنده خدای متعال. و در نهایت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون داد که زن میتوانه به رتبه عالی عصمت برسه، که اینها خصوصیات این بزرگواره. خب این توجه بشود که این خانواده نمونه و بی نظیر، مرد خانه علی، زن خانه فاطمه زهرا، فرزندان خانه امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم، با اون خصوصیاتی که از اینها میشناسیم، این اون خانواده است که قرآن به پیغمبر میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت این خانواده، مودت یعنی همبستگی، همدلی، همراهی و همکاری. این معنی مودت، همکاری و همراهی و همدلی با این خانواده، با این شعارها، با این حرکتها، ببینید امت اسلام رو به چه اوجی میرسونه. این خدمت مخلصانه ای که شعار اونهاست، این همون چیزیست که ما باید دنبال او باشیم. خوشبختانه من این رو عرض بکنم که حالا خب بعضی از دلها گاهی در بعضی از امور مضطرب میشن، نگران میشن، پریشان میشن. من میگم مضطرب نباشید، رشحات این مودت خوشبختانه در جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. حرکت بسیجی، روحیه بسیجی، خدمات بینام و نشان شهدای هسته‌ای، تلاش بیوقفه اردوهای جهادی، تلاش علمی و عملی بدون تظاهر هزاران گروه جوان در سراسر کشور، در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی، در جبهه فنی، اینها جلوه های زیبای همون پیروی از نقشه خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این آخری هم در قضیه کرونا یکی از زیباترین جلوه ها رو در ماجرای گروه های پزشکی و پرستاری مشاهده کردیم. خب در مورد مسئله زن و مادر، نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رائج غربی است که با هزار زبان و با تریبون‌های فوق‌العاده فراگیر سعی می‌کنن این رو به همه دنیا گسترش بدن. نه، نقطه مقابل او نگاه جمهوری اسلامی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه. نقطه مقابل نگاه رائج غرب که نگاهش به زن نگاه کالایی و ابزاری است و حرمت زن در منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در هم شکست. شما دیدید که یکی از عالی‌ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند ماه قبل از این اعلام کرد که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته. یعنی حتی زنانی که به رتبه های بالای اداری و اجتماعی و سیاسی میرسن از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان نیستن و بر کنار نمیمونن. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش های انسانی برابر، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات تا آخر، مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. وظایف مشترکی هم هر دو دارن. وظیفه امر معروف مشترک است، وظیفه خدمت مشترک است، وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک است، مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدوم هم وظایف ویژه‌ای دارن. زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره که این خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونها رو هم متناسب با اون وظیفه بنا کرده و خلق کرده. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن، ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن. تبلیغات پرحجم غربی وانمود میکنن که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته میشه. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون، اینو بهش توجه کنید، در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه در دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم. این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم. این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم. این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو، به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتن و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد. متاسفانه نسبت به این عزیزان، این بزرگان، این بزرگواران فعالیت تولید هنری خیلی کم شده. این ظرفیت فوق‌العاده برجسته است و جا داره که بیشتر از این کار بشه. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ، برجسته و در صحنه‌های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزی است که در غرب روز به روز داره کم رنگ تر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتی است که قوی ترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه، بهترین کانون رفع خستگی تن و روح، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین کانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه های تبلیغاتی غربی و متاسفانه بعضی غرب‌زده های خود ما سعی میکنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان ندن. زنان خانه‌دار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانه‌داری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به هست و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. اینایی که عرض میکنم، شما مددهان عزیز کارا بعد عرض خواهم کرد، شما یکی از رسانه های بزرگ و ارزشمند کشور ما، شما مددها هستی، اینا رو باید ترویج کنید. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجبه. فرزند آوری و تکثیر نسل یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل، جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور. خب اینا بایستی این مفاهیم در مدداهی شما عزیزان مدداه بایستی جایگاه شایسته ای رو داشته باشه. بپردازیم به مدداهی. البته این بحثایی که کردم من خیلی مفصل تر از این در ذهنم بود و یادداشت کردم، منتها چون وقت کمه به ظهر نزدیکه با عجله و سریع از اینها عبور دارم میکنم. مسئله مدداهی. مدداهی یک پدیده هنری ویژه است و منحصر به فرد است. ما شبیه این نداریم در هیچ جا. البته در کشورهای غربی و غیر غربی کنسرت جلسات اینها دارن، اما با مدداهی زمین تا آسمان فرق داره. اداره کردن هیئت، اداره کردن مدداهی، این یه چیز فوق العاده است. خوشبختانه بهترین و بیشترین نمونش هم در کشور ماست. در بعض از جای دیگه هم اندکی کمتر از اینجا البته وجود داره، لکن نمونه عالی او در کشور ماست خوشبختانه. این جامعیت، این نفوذ رسانه‌ای، این رواج اجتماعی و مردمی که این هنر ویژه داره در هیچ جای دیگه به این شکل وجود نداره. خب اولا مدداهی ترکیبی است از چند هنر: هنر شعر، هنر نغمه پردازی، هنر مدیریت جلسه، جلسه رو اداره کردن، سخن رو به اعماق جان مستمع با سلیقه‌ها و ابتکارهای شخصی رسوندن. این یک بخش از کاری که جنبه هنری مدداهی است، صدای خوش. جنبه دیگر جنبه محتوایی است، ترکیبی است از اندیشه، عاطفه و احساسات، اطلاعات معارفی، اطلاعات تاریخی، آگاهی‌های اجتماعی و آشنایی با نیاز مخاطبان. شما ملاحظه کردید در همین چند مورد برجسته امروز که خوشبختانه مدعی‌های بسیار خوبی بود، نگاه به مسائل جهان، نگاه به مسائل کشور آمیخته با مفاهیم دینی و اسلامی برای مدعا یه مثل آب روان اونچنان آسان و در اختیار. این برجستگی این کار رو در این زمینه هم نشون میده. موضوع کار مدعا عالی‌ترین موضوعات یا یکی از عالی‌ترین موضوعات، چون موضوع کار مدعا ستایشگری نمونه های برجسته عالم وجوده، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. تکرار درس اونها، تکرار یاد اونها، یعنی شما در کاری که انجام میدید یاد این بزرگواران رو مرتباً تکرار میکنید، نمیگذارید از یادها بره. درس اونها رو، سخن اونها رو، شیوه زندگی اونها رو، احساسات رو به اونها متوجه میکنید، چه در مورد ولادتشون، چه در مورد شهادتشون. این بنابراین موضوع کار مدعا یکی از برجسته‌ترین موضوعات. یک کار مهم دیگر فرهنگ سازی است که شما انجام میدید، یعنی همین زنده کردن یاد و نام ائمه علیهم السلام و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خود این یک فرهنگ سازی است در جامعه و ترویج اندیشه های بلند این بزرگوارانه که این بسیار خوبه. این یعنی گسترش دادن الگوی زیست نبوی و علوی و فاطمی. این الگوی زیست اونها رو شما با کار خودتون. بنابراین مسئله مدداهی مسئله بسیار مهمی است و پدیده برجسته و با ارزشی است و خوشبختانه رو به رشد هم هست، یعنی همینطور روز به روز این پدیده در کشور ما رو به گسترش است. چند تا توصیه من به شما مدداهان عزیز دارم که این آخرین عرایض من هست. توصیه اول این است که این وظیفه بزرگ و سنگینی رو که عرض کردیم، این رو جدی بگیرید. وظیفه فرهنگسازی، وظیفه ترویج، وظیفه گستردن مبانی فکری و فرهنگی اسلام، این رو جدی بگیرید. این بسیار مهمه، کار شما اینه، اساس کار شما اینه، محور کار رو این قرار بدید. این توصیه اول که فکر و پند و معرفت و بصیرت رو با همین ابزار هنری برجسته منتشر کنید، که با مهارت‌هایی که هر کسی بالاخره ابتکاراتی داره و مهارت‌هایی داره که به کار می‌زنه. توصیه دوم این است که قالب مداحی، شکل مداحی حفظ بشه. مداحی و مدیریت هیئت رو با بعضی از کارهای مشابهی که اینجا و اونجا انجام می‌گیره اشتباه نباید گیره. قالب مداحی باید حفظ بشه. از همه ابزارهای هنری مذکور که عرض کردیم، صدای خوش، نغمه سازی خوش، نغمه پردازی خوب باید استفاده بشه، در اینها باید استفاده بشه، لکن از چیزهایی که بیرون از این قالب مداحی هست مطلقا نخواهید استفاده کنید و اجتناب بشه. نگذارید هیئت تبدیل بشه به محیطهای دیگر. هیئت هیئت باید بمانه. این هم نکته دوم که انشالله عمق این مطلب رو مورد توجه قرار خواهید داد. توصیه بعدی اتقانه. سعی کنید سخن متقن گفته بشه. اونچه که باید گفته بشود، اون چه سیره، چه تاریخ، چه مطالعات معارفی و توحید و امثال اینها، چه در ذکر مصیبت، اونچه که گفته میشود با اتقان گفته بشه، یعنی چیز سخن متقن و محکم و متین گفته بشه. این البته در مورد شعرایی که برای مجالس مداحی شعر می سرایند، در مورد اونها بیشتر صدق می کنه. اونها هم بایستی مطالعاتشون، مطالعات معارفیشون و تاریخیشون بسیار گسترده باشه و سیره و تاریخ و معارف رو درست بشناسن. توصیه آخر این است که ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من، یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کم رنگ میشه. بد زبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه، به خصوص در بعضی از رسانه ها، چهار رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیه السلام، مکتب ائمه علیه السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرراست. شما نگاه کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده. دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراضی، اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها، خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. لیکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره. کلمات محکم و مستحکم، بیانات متین و متقن، اینا باید اینجوری عمل کنیم. در اظهارات در صحبت ها قول به غیر علم نباید باشد، غیبت نباید باشد، تهمت نباید باشد و بدگویی و بدزبانی نباید باشه. اینها رو به مردم یاد بدید، تعلیم بدید و هم در زبان تعلیم بدید هم در عمل تعلیم بدید و ببینید که چقدر اینها مهمه. امیرالمومنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، وقتی که لشکر امیرالمومنین به خطاب به لشکریان معاویه یه مقداری بعضیا بدزبانی کردن، حضرت فرمود نه نه، بدزبانی نکن، بدگویی نکن، انی اکره لکم، من دوست ندارم شما اینجوری باشید. این اخلاق فاطمی و علمی است. خوشبختانه امروز دستگاه‌های تبلیغی کشور به سمت تکامل و تعالی دارن حرکت میکنن. این رو من شما عرض بکنم، هم در حوزه‌های عمیق و فکری و علمی، در حوزه علمیه، در حوزه‌های علمیه، هم در میدان‌های دیگر، و کارهای خوبی داره انجام میگیره در این زمینه و خوشبختانه ما انعکاس این رو در بخش‌های مدایی هم مشاهده کردیم و می‌بینیم. ابتکارهای شما رو در محرم گذشته که محرم کرونایی بود و در ماه رمضان که ماه رمضان کرونایی بود دیدیم که چجور شما خوب حرکت کردید، با ابتکار حرکت کردید و کارهای زیبایی از شما سر زد. امیدواریم که انشالله همینجور پیش برید و کار کنید و معارف رو توسعه بدید و روز به روز انشالله موفق‌تر و معیت‌تر باشید. بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، همدور که بعضی از برادرانمون در این صحبت‌هاشون اشاره کردن. روز به روز به حمدالله اسلام و جمهوری اسلامی رو به قوت و اقتدار بیشتر است و خواهد بود، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی. البته مشکلاتی وجود داره، این مشکلات فراز و نشیب هایی است که در زندگی اجتماعی همواره وجود خواهد داشت. افرادی خدمت میکنن، افرادی هم ظرفیت ها رو از دست میدن، اینا هستن، لکن جمع بندی و سرجمع همه اینها انشاءالله حرکت به جلوس. توفیقات شما رو از خداوند متعال مسئلت میکنم، شما رو دعا میکنم و دعای حضرت بقیت الله ارواح فداه رو که دعای مستجاب قطعی است درباره شما از اون بزرگوار مسئلت میکنم و امیدوارم شما هم ما رو دعا کنید و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای بزرگوار رو خدای متعال از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.